سلام، اینجا رادیو آزادی است. جعفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. مولوی داد محمد بطار، قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر، ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرده است. آقای بطار امروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان دیروز بر شماری از مناطق حمله کردند، اما به گفتهش عقب زده شدند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در تویتر مدعی شده که دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه در آمده. او همچنان مدعی شده که افرادشان 13 طالب را در ولسوالی آبشار کشتند، ادعایی که طالبان نپذیرفتند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی عامل آنها در غرب این کشور خبر داده. با گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا، اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مهاجران به شهرک سدرنو واقع در سواحل غربی کالاباریا منتقل شدند. در یک تحول مربوط، وزارت داخله جرمنی برنامه دارد تا ورود پناهجویان افغان به این کشور را محدود کند. مجله در شپیگل چاپ جرمنی دیروز گزارش داد که بر اساس تصمیم این وزارت، برای 5000 تن از افغانها در سال اجازه ورود به آن کشور داده می شود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده تا در جنگ علیه تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی های آوان و سیستم های رادار می شود. او هزینه مالی این کمک را مشخص نکرده، اما یک مقام آمریکا گفته که بسته جدید به ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده. و جمهوری چک و هنگری به وضع تحریم بر واردات انرژی از روسیه واکنش نشان دادند. میکولاس بیک، وزیر دولت چک در امور اروپا، دیروز به رادیو آزادی گفت که به وقت بیشتر به وضع محدودیت ها نیاز است. آن صبح ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، گفت که کشورش از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای تحریم نفت روسیه حمایت نمی کند. ۱۱:۳۰ به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه موسیقی اختصاص یافته. اما حالا می پردازیم به چند تحول مهم. اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که در ماه مارچ امسال شمار بیشتر از شهروندان افغانستان به غذای کافی دسترسی نداشتند. بر اساس یک گزارش تازه این اداره، تنها کمتر از 10% مردم نتوانستند در ماه مارچ 3 وعده غذا بخورند. با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اداره های سازمان ملل متحد به صورت دوامدار هشدار دادند که فقر در میان افغانها افزایش خواهد یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در جریان ماه مارچ امسال، تنها 7% از مردم در افغانستان به غذای کافی دسترسی داشتند. این اداره دیروز در توییتر گفت شمار کسانی که در افغانستان با قحطی و نبود مواد غذایی روبرو شدند از حد نگرانی هم گذشته است. ایزابل موزارت کارلسن، رئیس اوچا، در پیام گفته که برای پیدا کردن یک وعده غذا در افغانستان، میلیون ها تن از زنان، مردان و کودکان با سرنوشت نامعلوم روبرو شدند. با گفته او، در چند روز گذشته پس از سرازیر شدن سیلاب ها و پیش از آن در نتیجه خشکسالی، جنگ، تبعیض و چالش های اقتصادی، به افغان ها آسیب های زیاد وارد شد و اکنون آنها به کمک های دوامدار و ثابت نیاز دارند. مقام های طالبان میگویند که تنها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته حداقل 29 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. غلام غوث ناصری، رئیس اداری و مالی اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی، بر رادیو آزادی گفت که با شمار سیلاب زده ها در ولایت های کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس و بدخشان، مقدار مواد غذایی و پول نقد کمک صورت گرفته. پیش از این شمار از مردم از نحوه و چگونگی توزیع کمک ها شکایت داشتند. با تحریم های بین المللی حکومت طالبان منابع کافی برای رسیدگی به نیازمندان ندارد. به همین خاطر در حدود 9 ماه گذشته اداره های مربوط سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسانی کمک ها را تا حد امکان برای مردم در افغانستان رساندند. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در اعلامیه‌اش گفته است با آنکه در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک ها را رسانده است، با آن هم میلیون ها تن دیگر برای بقایشان و کمک های فوری و دوامدار نیاز دارند.
خلیل احمد نادم یکی از آگاهان امور افغانستان میگوید تا هنگامی که حکومت سرپرست طالبان با جامعه جهانی تعامل نکند وضعیت بشری افغانستان بهبود نخواهد یافت. جاوید نعیمی با آقای نادم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت بشری حاضر در افغانستان تا چی حد نگران کننده است.
گزارش سازمان ملل متحد ای که کمتر از 10% مردم افغانستان دسترسی به 3 وقت نان دارند کاملا دقیق است. اطلاعاتی که ما از افغانستان داریم، مردم به بسیار وضع بد اقتصادی قرار دارند و در بسیاری ولایات، یعنی بلندتر از سن 12، به خاطر فقر، به خاطر مشکلات اقتصادی جوانا اجرت کردن، به خاطر پیدا کردن کار به کشورهای همسایه رفتن و تحصیل کرده هم فراتر از او. ولی سازمان غذای جهان هم کارهایی که کرده مؤثر نبوده، به خاطری که اطلاعاتی که ما داریم در جاهایی که طالبا هست، یعنی طالبا در طول افغانستان است، اکثر مواد غذایی رو یا کش میکنن به افراد و اشخاصی که مربوط به طالبا است توزیع بکنن.
کمک های جهانی تا اکنون خیلی کارساز هم نبوده و تعامل طالبان با جهانیان هم اندک، یعنی نبود تعامل مسئله را به این حد جدی ساخته.
زمان این میتوانست که این بحران رفع شه که طالبان میتوانستن زمینه را برای به رسمیت شناختن افغانستان مساعد میساختن تا جامعه جهانی با دست پاز میتوانست که به داخل افغانستان کمک بکنه و غیر از او اگر این شکل دوام کنه افغانستان به یک بحران بزرگ فرو میره و امکان از این هست که در افغانستان انقلابات و تحولات بسیار صورت بگیره و مردم مجبور بشن که دست به قیام بزنن. و رای دیگه ایست که طالبا باید مشروعیت خود از مردم افغانستان بگیره، متخصصین از هر بخش باید که جذب بکنن، راهکارهای خوب را برای نظام کنینی یا دولت کنینی بدن تا که بتانن ممد واقعشن در ایسی رفع بحران. اما به این منوال که ادامه داره، من آینده خوب پیش بینی نمی کنم برای افغانستان.
و آقای نادم، دورنما در وضعیت کنونی چگونه به نظر میرسه؟ آیا راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم در افغانستان وجود داره؟ اگر هست چی میتونه باشه؟
در افغانستان سیستم اقتصادی کاملا مختل شده، بانک ها کار نمیکنه، تجار نمیتونن پولای خود بگیرن و مال وارد کنن، لتراف کردیت وا کنن. دیگه این مشکلات از یک طرف پولایی که از طرف امریکا منجمد ساخته شده، اینا هم تاثیر بسیار ناگوار برای مردم افغانستان داره. در غیر از او ای که تعامل بین طالبا و دنیا وجود نداره، این هم یک علت عمده بروز بحران در افغانستان است و از یک طرف خشکسالی، از یک طرف فقر و از یک طرف بیکاری، نبود سیستم انرژی، نبود برق، به اصطلاح مسدود شدن اکثریت فابریکایی که در افغانستان بوده، اینا هم ای که دست به دست هم داده باعث بحران شده که مردم به این حالت آورده که مردم تا حدود 7% دسترسی به مواد غذایی داشته باشند. این بسیار خطرناک است برای مردم افغانستان.
خلیل احمد نادم یکی از آگاهان امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر در مورد آمادگی ها برای برگزاری نشست مهم در باره اوکراین هم به شما خواهیم گفت. اما حالا سری میزنیم به ولایت خوست، جایی که قرار است تورنمنت پنج آوره کریکت فردا آغاز شود. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت‌های پنج آوره تحت نام جام زرغون فردا در ولایت خوست آغاز می‌شود و تا آخر این ماه ادامه می‌یابد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید در تورنمنت 13 روزه علاوه بر ورزشکاران تیم ملی شمار از چهره‌های تازه اشتراک می‌کنند. آقای هوتک از هدف این بازی‌ها هم شام گذشته بر رادیو آزادی جزئیات داد.
هدف این بازی ها آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای رقابت های پنج آواره بین المللی و زمین اساس برای ورزشکاران جوان است. به این ترتیب جوانان می توانند از کرکت بازان تیم ملی تجربه گیرند و همچنان زمینه تفریح برای هموطنان ما مساعد شود.
تورنمنت کرکت در ولایت خوست در حال برگزار می شود که رقابت های پریمیر لیگ هند IPL هم ادامه دارد. در حال حاضر 5 کرکتباز شناخته شده افغانستان به شمول راشد خان و رحمان الله گربز در IPL بازی می کنند. افغانستان در جدول رده‌بندی شورای جهانی کرکت که هفته گذشته اعلام شد در رقابت های 20 اوره جای 8 را از دست داد و در جایگاه 10 قرار گرفت. کرکت در افغانستان در اضافه از 20 سال گذشته رشد خوب داشت. امیدواری های هم به میان آمد که افغانستان بتواند در میدان های جهانی با معرفی چهره های تازه جایگاهش را در رقابت های بین المللی داشته باشد و آن را حفظ کند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. حالا هم در مورد نشست رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به شما میگوییم. این نشست فردا در مورد افزایش کمک ها با اوکراین با رئیس جمهور آن کشور به حضور رئیس جمهور آن برای بحث با رئیس جمهور آن کشور برگزار می شود. پیش از این که برنامه موسیقی را بشنوید این گزارش را به شما داریم.
قصر سفید تایید می کند که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان فردا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نشست و گفتگوهای آنلاین را برگزار خواهند کرد. تازه ترین تحولات در جنگ و فراهم کردن کمک‌های بیشتر برای اوکراین در صدر آجنده قرار خواهد داشت. یک سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که رهبران گروه 7 می‌خواهند موضع واحدشان را برای حمایت مشترک از اوکراین ابراز کنند. قصر سفید می‌گوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اعضای گروه 7 تا اکنون میلیاردها دلار را برای کمک‌های بشری با این کشور فراهم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه گفت که روسیه با تهاجمش بر این کشور زیانهای انگفت مالی وارد کرده است.
اوکراین ماهانه برای جبران کسر بودجه به 7 میلیارد دلار نیاز دارد. بر اساس محاسبه که صورت گرفته تنها بیش از 600 میلیون دلار نیاز است تا محلات تخریب شده در نتیجه حملات روسیه بازسازی شوند. این میزان را تصور کنید. برای همین است که ابراز هر کمک برای اوکراین خیلی مهم است.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، کانادا و ایتالیا اعضای گروه 7 هستند. روسیه تا حدود 8 سال پیش عضویت این گروه را که موسوم به G8 بود داشت، اما به دنبال آغاز تهاجم بر شرق اوکراین در سال 2014 عضویتش در این گروه به حالت تعلیق درآمد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه در مسپخین لد